انجیل یوحنای رسول فصل 15 آیه 12 کلام خداوند ما عیسی مسیح: این از حکم من که یک دیگر را محبت نمایید همچنان که شما را محبت نمودم. موضوع صحبت 5 یا 6 آیه است در این فصل، عنوان برگزیده شده برای خدمت. متعدادی از آیات در اینجا هست که بخشی از تعلیم آخری خداوند هست به شاگردانش و رسولانش، به عنوان رسولان آینده در آینده، و درباره اون ثمراتی که برای او به بار باید بیارن و راجب اون برکت بسیار خاصی که به اونها داده شده که خادم خدای زنده و حقیقی باشن. و البته این مربوط به همه مسیحیان هست و نه خاص رسولان، و این آیات به هم کاملا مربوط هست و به چند عنوان دقت میکنیم: محبتی که اینجا حکم شده و برکت عظیمی که به مسیحیان تعلق داره، و همچنین اهمیت اون و اون اقتداری که خداوند به ما عطا کرده به عنوان قوم خودش، به عنوان شاهدین. او ابتدا با آیه 12 دقت میکنیم و این محبت بین مسیحیان دقت میکنیم که به ما حکم شده. خداوند چنین میگه: این از حکم من که یکدیگر را محبت نمایید همچنان که شما را محبت نمودم. در ابتدای این مطلب باید دقت کنیم که زمینه این آیات چه هست. بله، مسیح چنین میگه: این از حکم من. در آیه 10 خداوند چنین گفت: اگر احکام مرا نگاه دارید در محبت من خواهید ماند. و ما سوال میکنیم احکام مسیح چه هست؟ آیا این صرفا همون حکمی هست که خداوند داده به عنوان 10 فرمان، احکام شریعت که در عهد عتیق برای ما توصیف داده شده؟ آیا احکام مسیح همون هست و یا اینکه بیش از اون هست؟ آیا وظایف خاصی برای مسیحیان هست؟ بله، چنین نیست و این رو به شما نشون خواهیم داد. خداوند در آیه 10 میگه: اگر احکام مرا نگاه دارید در محبت من خواهید ماند. آیه 12: این از حکم من که یکدیگر را محبت نمایید. و خداوند ادامه میده: این از حکم من. و از آیه 10 ادامه میده: خداوند احکام مرا نگه دارید و این حکم خاص مسیحیانه و این حکم من مسیح میگه. و گویی به نظر میرسه این ابتدا یک فهرست از احکام است، اما در واقع این دومین نکته است. آیه 10 چنین میگه: اگر احکام مرا نگاه دارید در محبت من خواهید ماند چنان که من احکام پدر خدا نگاه داشتم و در محبت او میمانم. برای اینکه اینو درست درک کنیم باید برگردیم برای یک مدتی به کلام خداوند در متی فصل 22 دقت کنیم و ببینیم خداوند دقیقاً این مطلب رو توضیح میده و به شاگردان خودش فرا میآموزه. آیه 35: یکی از آنها که فقیه بود با این قصد که عیسی را به دام اندازد از او پرسید: ای استاد، بزرگترین حکم در شریعت کدام است؟ منظورش اینه بزرگترین حکم چی است؟ عیسی پاسخ داد: خداوند خدای خود را با تمامی دل و با تمامی جان و با تمامی فکر خود محبت نما. این نخستین و بزرگترین حکم است. و با گفتن این، چنان که می دانید، در واقع خداوند اون شریعت موسی رو، 5 حکم اولش رو که باید خدا رو دوست داشته باشیم، خلاصه می کنه. آیه 39: دومین حکم نیست همچون حکم نخستین است، همسایت رو همچون خیشتن محبت نما. تمامی شریعت موسی و نوشته های پیامبران بر این دو حکم استوار است. این خلاصه شریعت هست و بین دو لوح شریعت، وظایف ما نسبت به خداوند و باقی شریعت، اشاره داره به وظیفه ما به دیگر هم نوعان. احکام خداوند خلاصه شدن با این دو دسته و این دقیقا اتفاقی که در انجیل یوحنا روی میده در فصل 15 آیه 12: این از حکم من. اما اولین حکم چه بود؟ چنان که گفته شده در آیه 10 که خدا رو دوست داشته باشیم، پدر آسمانی رو دوست داشته باشیم، و حتی این رو در انتهای فصل 14 میبینیم. اما تا جهان بداند که پدر را دوست می‌دارم، چنان که پدر به من حکم کرد همانطور حکم می‌کنم. چنان که مسیح خدا پدر آسمانی رو دوست داشت و انسانها رو دوست داشت و این دو حکمی که تمام شریعت بر اونها استواره، خداوند به شاگردانش میگه در وهله اول خدا رو دوست داشت باشیم. و بعد به آیه 12 که میرسیم خداوند میگه این از حکم من که این لوح دوم شریعت رو توضیح میده، یک دیگر را محبت نمایید. و این وقتی که به اینا دقت میکنیم در میابیم که معنای این واقع این کلام چه هست. آیه 12 خداوند واقعا داره لوح دوم شریعت رو برش تأکید میکنه. و اگر ما بخوایم واقعا به هم نوعان خدمت کنیم، چقدر این محبت باید زیاد باشه و چقدر این باید در بین مسیحیان واضح باشه. مسیح به ما حکم میده، میگه حکم من اینه که یک دیگر را محبت نمایید. و خداوند ادامه میده همچنان که شما را محبت نمودم. خداوند چگونه ما را محبت دوست داشت؟ محبت او محبتی بود که دادم مرگ، محبتی بود پر از بردباری. آیا ما مسیحیان چنین محبتی نسبت به یکدیگر داریم؟ حساسیم نسبت به نیاز یکدیگر؟ به همدیگر کمک میکنیم، یاری میدیم در زمان نیاز؟ و باید فکر کنیم به صبر و بردباری خداوند نسبت به ما مسیحیان. حتی در زمان رستگاری خداوند قبل از اون هر روز با ما صبر و بردباری داشت و ما رو متحمل شد، تحملمون کرد. چقدر ما از او دور میشدیم و گمراه بودیم. و خداوند میگه همچنان که شما را محبت نمودم. شما مسیحیان با یکدیگر بردبار باشید، همدیگر رو مرتب ببخشید و هر فرصتی پیش میاد به یکدیگر محبت نشون بدید. یعنی مسیح میگه این حکم من است. لوح دوم شریعت برای مسیحیان که با زمان ایمانمون شروع میشه که باید یکدیگر را محبت کنیم، چنان که مسیح با صبر و بردباری و از خودگذشتگی به ما محبت نشون داد. اما بدون شک در بین ما مسیحیان گاهی اتفاقات بدی رخ میده. ما هم دیگر رو ناراحت میکنیم و یا نظرات بدی نسبت به هم داریم. حتی معلمین مسیحی به نظر میرسه که حقایق اساسی رو اعتقاد دارن و اون رو تعلیم میدن، اما به نظر میرسه که در این زمینی اشتباه بزرگی رو میکنن و گاهی اشتباهات بزرگی رو در نظراتشون و مردم رو گمراه میکنن. ما چه کار میکنیم؟ آیا دوستیمون رو کنار بذاریم با اونها و اونها رو ابزار شیطان بدونیم و اونها رو رد کنیم؟ باید خیلی مراقب باشیم در این زمینه، زیرا ما تحت حکم محبت هستیم. ولی اگر جایی که خطا هست اونو باید توضیح بدیم. اگر یک معلم همگانی هست که مردم رو گمراه میکنه، ما وظیفه داریم باید بگیم حقیقت اینه، کلام خداوند این رو میگه، این موضوع چنین توضیح داده شده، و سعی کنیم اون فرد رو اصلاح کنیم با محبت. آیا پیشتر بریم و بگیم این مرد کلاهبرداره، این مرد مسیحی نیست؟ راجع به کسی صحبت میکنم که این واقعا مسیحیه و به نظر میرسه خدا رو دوست داره و انجیل رو بشارت میده، اما این فرد اشتباهی در تعالیمش هست و چنان این اشتباه زیاده که ما دیگه نمیتونیم با او دوست باشیم. اما نباید او رو محکوم کنیم، زیرا او باید به خدای خودش پاسخ بده. خداوند قاضی او هست. ما اینو مشخص میکنیم که چه اشتباهه و چه درست، اما باید مراقب باشیم دوستیمون رو از بین نبریم. با او همکاری نمی کنیم، اما او رو قضاوت نمی کنیم و دعا می کنیم برای اینکه خداوند او رو هدایت کنه و به حقایق به درستی برسه. همه اینها در اینجا هست. خداوند میگه حکم من این است که یکدیگر را محبت نمایید همچنان که شما را محبت نمودم. و این ما رو به آیه 13 می رسونه. نکته بعد، خداوند ما عیسی مسیح اکنون به شاگردان خود و رسولای آینده اون برکت و امتیاز بسیار خاصی رو که دارن بهشون نشون میده و این به ما مسیحیان هم مربوط میشه. آیه 13: کسی محبت بزرگتر از این ندارد که جان خود را به جهت دوستان خود بدهد. قبل از اینکه این مربوط باشه به محبت ما به یکدیگر، این معنای این آیه رو دقت کنید. ابتدا سوالی میکنید: چرا مسیح مرد؟ بعضی ممکنه بگم من جواب اینو میدونم. مسیح مرد تا قومی رو نجات بده و اینا به بهش بره و بهش خالی نباشه. این حقیقت داره؟ آیا این هدف اول مسیح بود؟ من یقین ندارم، اما این درسته. و اینکه هدف اصلی اینکه مسیح به چه علت مرد، مثل این میمونه که ما مثل فریسیان سوال کنیم و بگیم مهمترین شریعت خداوند چه هست؟ چه حکمی از همه بزرگتره؟ و یا ممکن این رو به شکل دیگه ای پاسخ بدیم: مسیح مرد تا اون نقشه رستگاری خداوند رو تداوم بده، نقشه پرجلال خداوند که مکانی به نام بهش وجود خواهد داشت و میلیون ها نفر از انسان ها که در وضعیتی کاملا پاک و مغفرت یافته هستند با خداوند در اونجا ساکن باشند و مسیح رو ببینند تا به ابد. اما کل نقشه رستگاری به نظر می رسید که باطل شد با وارد شدن گناه و دخالت شیطان، که آدمی سقوط کرد و به گناه افتاد و لعنت بر جهان و آدمی اومد و حتی جهان تحت لعنت قرار گرفت. همه چیز نابود شد. خداوند باید همه چیز رو تحت لعنت و مجازات قرار بده. مسیح میاد رنج میبره تا فدیه گناهان بسیاری رو پرداخت کنه، تا آن نقشه رستگاری به کمال برسه، اون نقشه زیبا برای بهشت و ابدیت و جلال، تا بتونه تداوم داشته باشه. به این علته که مسیح مرد. آیا این هدف اول بود و یا نه؟ این اصل مهمی است، هدف مهمی است. و شاید به این علت بود که در این آیه به ما گفته شده، آیه 13: کسی محبت بزرگتر از این ندارد که جان خود را به جهت دوستان خود بدهد. چرا مسیح بر صلیب مرد؟ پاسخهای مهمی وجود داره، دلایل بسیار مهمی وجود داره. یکی از اونها که به نظر میرسه در این آیه از همه مهمتر جلوه میکنه: زیرا مسیح محبتش رو بر قوم برگزیده خودش قرار داد. و چون مسیح محبتش رو بر اونها گذارد، او حاضره هر کاری رو برای اونها انجام بده تا اونها رو نجات بده، تا رنج بکشه به جای اونها، تا به جای اونها بمیره. اما چگونه مسیح محبتش رو بر اونها قرار داد؟ اونها حتی به دنیا نیومدن. این نقشه خداوند قبل از پیدایش جهانته. وقتی که اینا به دنیا بیان، گناهکار به دنیا میان و بر ضد او هستن و ضدیت دارن با او و اینا خودخواهن، برای خودشون زندگی میکنن و آلوده و کثیف و گناهکارن. هرچه که بزرگتر میشن گناهکاریشون بیشتر میشه. اما این گونه نبود که مسیح ما رو دید. وقتی که مسیح پیش از خلقت جهان نظر کرد، او دید که چه کاری برای اونها انجام میده، چه کاری در اونها انجام میده، چگونه اونها رو متحول میگردونه، تغییر میده، مقدس میسازه بیشتر و بیشتر در طول زندگیشون، تا به او شباهت کنن، شباهت پیدا کنن و در نهایت اونها رو به کمال و بهشت برسونه. این گونه است که مسیح محبتش رو بر اون برگزیدگان قرار داد و به این علتی که به این جهان اومد و به خاطر اونها رنج کشید، زیرا به خاطر محبتش و احساس دلسوزی و همدردیش برای کسانی که دوستانش خواهند بود به این جهان اومد. و ما این رو نمیدونستیم سالها بعد از اینکه به دنیا اومدیم، اون رو نمیشناختیم. و مسیح میزان محبتش چقدره که بر ضد اراده ما عمل میکنه. و این برکتی که به ما مسیحیان داده شده غیر قابل تصوره. محبت بیشتر و بزرگتر کسی ندیده که کسی جان خود را به جهت دوستان بده، به خاطر دوستانش. و مسیح چگونه جانش رو به خاطر دوستان خودش داد؟ در ابتدای خدمت زمینی مسیح و حتی پیش از اون، مسیح تحت تحقیر و حمله مداوم شیطان زندگی میکرد و حملات و انتقادهای انسانها و ضدیت و دشمنی مردم، حتی قبل از این که به صلیب بره و در اونجا رنج بکشه و بمیره و خود رو با اطاعت کامل به دست پدر آسمانی بسپره. در اینجا در آیه 14 مسیح چنین میگه به مسیحیان واقعی، میگه شما دوست من هستید اگر آنچه به شما حکم میکنم به جا آورید. و اینکه مشتاق باشیم تا مسیح رو اطاعت کنیم، و این نشون میده که ما دوستان مسیحی، ما مسیحی واقعی هستیم، و این رو در انجیل یوحنا به تکرار میبینیم. از کجا میدونید که خداوند شما رو نجات داده؟ از کجا میدونید مسیحی هستید؟ از کجا میدونید روح خداوند در دل شما کار کرده و به بهشت خواهید رفت؟ بله، اگر آنچرا که مسیح به شما حکم کرده به جا می آورید، اگر مشتاقیم که مطیع خداوند باشید. مهم نیست که چقدر انجام میدید، مهم نیست که چه کارهایی رو انجام میدید، بلکه چگونه این اشتیاق در شما به وجود اومده. چقدر تشنه و گرسنه رستگاری هستید و میخواهید خدا رو خوشنود سازید، میخواهید واقعا او رو مطیعش باشید، و این نشانه یک مسیحی واقعی است. امروزه یک نوع مسیحیت وجود داره که میگه چقدر من خوشحالم که مسیح به خاطر من مرد و اون نجات دهنده منه، اما من نقشه خودم رو برای زندگی دارم، دوست دارم همون جوری زندگی کنم، من علاقه به شریعت ندارم، مشتاق اراده اون نیستم، من فقط به فکر خودم هستم و هرچه از این دنیا میخوام برای خودم به دست بیارم. من دنبال موسیقی و تفریحات این دنیا هستم، فیلم های اون رو تماشا میکنم و من تصمیم میگیرم که چگونه مسیحی باشم و گوشی به مسیح نمیدم. دوستان، دنبال چنین مسیحیتی نباشید. اون نشانه مسیحی واقعی در شما نیست. کسی که دوست خداست، مسیح میگه اگر دوستان من هستیم آنچه به شما حکم میکنم به جا خواهید آورد. من واقعا میخوام بدونم اراده خداوند چی است برای زندگی من. میخوام او رو خدمت کنم، میخوام او رو خوشنود بسازم، میخوام او در این جهان برای من همه چیز باشه. این دنیا برای من هیچ، او رو کنار میزنم و مسیح رو خدمت میکنم. و اگر این در دل من هست و این اراده و اشتیاق من هست، آن وقت میتونم یقین داشته باشم که خداوند دوست منه و من دوست خداوندم. شما دوست من هستید اگر آنچه به شما حکم میکنم به جا آورید. و این چه امتیاز بزرگی هست که دوست خداوند باشیم، دوست خالق این جهان، تا محبت خدا بر ما قرار گرفته باشه و این تضمین کنه رستگاری ما رو. و این آیه 14 هست، اگر آنچه به شما حکم کنم به جا آورید. شریعت مسیح، شریعت موسی هست، ده فرمان، اصول اخلاقی خداوند که اون مسیح بر اون تاکید میکنه و اون رو گسترش میده، به علاوه این وظیفه خاص که ما در اینجا رسولان بهش تاکید شده و اون کاری که رسولان باید انجام میدن. اونا شهادت میدن به رستاخیز مسیح، اونها و تنها رسولان مسیح هستن که به اونا این توانایی رو دادن که معجزه انجام بدن و شفا بدن، زیرا اونها به طور شخصی با چشمای خود دیدن که مسیح رستاخیز کرد و کسی دیگه ای توانایی این معجزات و نشانها و شفا رو نداره. اونها و رسولان مسیح کسانی هستن که به اونها حکم شده تا کلیسا رو، نحوه ادارش رو و بررسی اون رو و کلام عهد جدید رو به کلیسا بدن، تا مهر تایید رو بر کلام خداوند و عهد جدید بزنن. این وظایف خاص و حکم خاص رسولان مسیحه. و در بعضی از موارد مثل پتروس، خداوند به او گفت به روشنی تا به عنوان یک شهید بمیره برای خداوند ما عیسی مسیح. و حکم اونها مشخص بود، شریعت خداوند به علاوه این وظایف خاص در عهد جدید. ما نیز این مسئولیت ها رو داریم، نه اون مسئولیت های خاص رسولان رو، زیرا ما شاهد رستاخیز مسیح نیستیم. ما معجزات و شفا رو نمیتونیم انجام بدیم تا بتونیم کسی رو دست بگذاریم و لمس کنیم و شفا پیدا کنیم، بلکه کار ما شیوه روحانی داره. شفا، ما شهادت میدیم به برکات خداوند. کل زندگی ما شهادتیه بر حقانیت دین مسیحیت. و هر مسیحی وظیفه رو داره، دوستانی داره. بله، ما معلم هستیم، ما کلام رو به دیگران تعلیم میدیم، معلمین در کلیسا هستن، شبانها در کلیسا هستن، و کسانی هستند که باید دیگران رو به کلیسا دعوت کنند، کسانی باید بچه ها رو تعلیم بدن، کسانی هستند که باید این اعلامیه ها و کتاب های مقدس رو پخش کنند، کسانی هستند که باید دعا کنند و برکات رو بر کلیسا نازل کنند. و این کار کلیسا کار هماهنگی است. هر یک از ما باید نقشی در این کار داشته باشیم و اینها تعلیماتی است که کلام خداوند ما میده، شریعت خداوند و وظیفه خاص تک تک مسیحیان تا مسیح رو به دیگران بشناسونیم. و هر کلیسا این وظیفه رو داره تا انجیل رو به دیگران برسونه. و مسیح میگه شما دوست من هستید اگر آنچه به شما حکم میکنم به جا آورید. و بعد آیه 15 این واقعا شگفتی آوره. تصور کنید برکت ما مسیحیان چی هست. خداوند چنین میگه: دیگر شما را بنده نمیخوانم، زیرا بنده آنچه آقایش میکند نمیداند، اما شما را دوست خواندم، زیرا هر چه که از پدر شنیدم به شما بیان کردم. ما دیگه بنده خدا نیستیم دوستان عزیز. یک بنده واقعا نمیدونست که آقایش ارادهش چی بود و برنامهش برای خانواده چی بود. نمیدونست اون اربابش چه کاری انجام میداد و چه نقشه‌ای داشت و چگونه خانواده رو و یا تجارتش رو اداره میکنه. اون بنده صرفاً وظایفش رو میدونست. همچنین در گذشته در ارتش این گونه بود. اون سرباز نمیدونست که فرمانده چه نقشه‌ای داره، اون صرفاً میدونه چه کاری رو باید انجام بده، وظیفش چی هست. و اگر میدونست نقشه چی هست شاید میترسید و شاید همکاری نمیکرد. در هر صورت به هر شکلی اون سرباز و یا بنده و خادمی رو نمیدونه. اما خداوند ما عیسی مسیح همه چیز رو به ما گفته. ما دوستان خدا هستیم، ما مسیحیان این برکت عظیم رو داریم. خداوند به شاگردانش گفت به چه هدفی به جهان اومده، چه کاری رو انجام میده، چرا ضرورت داره تا این کار انجام بده، چرا ضرورت داره تا رنج بکشه. و ما اینا رو میدونیم، نقشه رستگاری رو میدونیم، قدوسیت خداوند رو میدونیم، گناهکار بودن آدمی رو میدونیم، اینو میدونیم که غیر ممکنه با اعمال بتونیم نجات پیدا کنیم، میدونیم که نیاز به یک میانجی داریم، نیاز به رستگاری داریم و پارسایی مسیح که به ما داده بشه، پارسایی خدا به ما عطا بشه. بزرگترین سوالی که به ذهن مارتین لوتر رسید این بود که معنای رومیان فصل 1 چی هست که میگه پارسایی خدا؟ آیا این قدوسیت خداست؟ آیا این قدوسیتی که خداوند از ما تقاضا میکنه؟ و مارتین لوتر به این فکر میکرد و معنای کتاب مقدس چی هست که میگه پارسای خدا و دریافت که معنای اون چه هست؟ دوستان آیا معنای اون رو میدونید؟ و این موضوعی هست که در جلسه بشارتی توضیح خواهیم داد و در رساله رومیان به روشنی این توضیح داده شده. و ما مسیحیان همه اینها رو خداوند بر ما آشکار ساخته که ما میدونیم مسیح خواهد مرد و صعود خواهد کرد و در دست راست پدر خواهد بود و باز خواهد گشت و این روی خواهد داد. و در تاریخ کلیسا این برکات رو دیدن و شاگردان بهشون گفته شده که یوغ اونها سنگین نخواهد بود. منظور مسیح چه هست که میگه به شاگردانش یوغ من سبک هست؟ به نظر می‌رسه که یوغ رسولان مسیح خیلی سنگین بود، به ویژه اکثر اونها شهید شدن و به خاطر مسیح کشته شدن. منظور مسیح این بود که یوغ اونها سبک خواهد بود در قیاس با مقدسین عهد عتیق. اونها دیگه رسوم و تشریفات یهودیان رو نداشتن، اون اصول و دستورات خاص یهودیت که نشانه‌ها و دستورهایی بود راجع به چیزهایی که به وقوع خواهد پیوست در آینده. مسیحیان از اونها آزاد شدن، از اون تشریفات و اعمال مذهبی خاص یهودیت که برای رستگاری ضروری بود. مسیح مجازات گناهان از میان بر می‌داره و پارسایی خودش رو به پدر عطا می‌کنه و به این معناست که یوغ اونها سبک است. و این چه برکت خاصیه دوستان عزیز. یوغی که مهمه برای ما مسیحیان بسیار سبکه، زیرا مسیح اون رو به کمال هم کرده. ما اگر بای رو هم میکنیم برای مسیح، اون یوغ سنگین رو که باید پارسای کامل باشه از دوش ما برداشته شده و مسیح اون رو هم کرده. اما مسیح به ما میگه هر آنچه که نیاز داریم بدونیم، و این راجب اون برکات خاصیه که ما مسیحیان داریم. مسیح میگه هیچ کس چنین محبتی رو نداشت که دوستی جان خود را فدای دوستانش کنه. و شما میگه شما دوست من هستی، شما را دیگه بنده نمیخوانم، زیرا هر آنچه که از پدر شنیدم به شما بیان میکنم. و این گونه است که ما پی ببریم به میزان بدهیمون به خداوند، چقدر مدیون خدای زنده و حقیقی هستیم دوستان عزیز. و این ما رو به نکته آخر میرسونه که در آیه 16 است، و این اهمیت ما مسیحیان و اقتداری که خداوند به ما میده. خداوند چنین میگه شما مرا بر نگزیدید، بلکه من شما را بر گزیدم و شما را مقرر کردم تا شما بروید و میوه آورید. این کلام بسیار ارزشمنده. رسولان مسیح دعوت شدن تا یک زندگی تنهایی رو داشته باشن. این جزئی از تعلیمات اونا بود. تا اون تعلیمات مسیحیت رو که فرا میگیرن، خداوند در یه موقع اونا رو فرستاد و به اونا گفت هیچ پولی همراهشون بر ندارن، هیچ کیسه پولی نداشته باشن، لباس اضافی بر ندارن و به یک سفر طولانی برن و با ایمان زندگی کنن و قدرت خداوند رو تجربه کنن و این در طول زندگیشون ضروری نبود، این صرفا تعلیمشون در اون زمان بود، اون مدت کوتاه. و خداوند اون تعلیم رو بعداً تغییر داد و گفت به یاد دارید وقتی که من شما رو فرستادم تا با ایمان برید و بشارت بدید و کاملا به من اعتماد کنید و دعا کنید و هیچی همراهتون بر ندارید، اکنون شما رو میفرستم با دستورات متفاوتی، با تعالیم متفاوتی و دیگه اینقدر مثل قبل نباش. اما اون تعلیمشون در اون لحظه بود و از اون ما فرا میگیریم. دوستان عزیز، ما هرگز نباید کسانی باشیم که در پی گردآوری چیزهایی برای خودمون باشیم تا جیبمون پر کنیم، تا ثروتمند باشیم. ما با به عنوان مسیحیان و رسولان مسیح دیده بشیم و نه کسانی که به دنبال پر کردن جیبشون هستن، چنان که پولس رسول بود. یک زندگی ساده‌ای رو باید داشته باشیم در این دنیا و وقتی که مردم بهمون نگاه میکنن نبینن که ما ثروتمندیم، به دنبال پول در آوردن. و در میان این تعلیمی که خداوند به رسولان میده، به اونا این تعلیمات رو میده و میگه شما بسیار افراد مهمی هستید، شما چنان اقتدار خاصی رو دارید به عنوان رسولان من، با این حال شما منو بر نگزیدید. اما اونا ممکن بگه ما این کار انجام دادیم، ما تو رو برگزیدیم مسیح. البته این کار انجام دادن. بگذارید شما رو برگردونیم به اناجیل و به این آیات دقت کنید. در ابتدای انجیل یوحنا فصل 1:31، روز دیگر یحیی با دو نفر از شاگردان خود ایستاده بود. این یوحنا هست و آندریاس. البته یوحنا نام خودش رو بیان نمی کنه. روز بعد که یحیی با دو شاگردان خود ایستاده و ناگاه عیسی را دید که راه می رود و گفت اینک بره خدا، و چون آن دو شاگرد کلام او را شنیدن از پی عیسی روانه شدن. این وقتی که فکر می کنن میگن ما وقتی یحیی گفت که تو بره خدا هستی، ما از پی تو روانه شدیم. بره خدا که گناه جهان رو بر می دار و ما تصمیم گرفتیم پیرو به تو بشیم، شاگرد تو بشیم. پس عیسی روی گردانیده آن دو نفر را دید که از عقب می آیند، به دیشان گفت چه می خواهید؟ بدو گفتن ربی، یعنی ای معلم، در کجا منزل می نمایید؟ به دیشان گفت بیایید و ببینید. آنگاه آمده دیدن که کجا منزل دارد و آن روز را نزد او بماندند. و روز عالی بود برای یوحنا و آندریاس تا اونو فراموش نکنن. اما اکنون خداوند به اونها چنین میگه، میگه هرچی که شما به گذشته فکر میکنید و این واقعا اینگونه نبود که شما من رو انتخاب کنید، شما من رو بر نگزیدید، بلکه من شما رو برگزیدم. حتی من قبل از اینکه شما به دنیا بیایید تو رو میشناختم، حتی قبل از خلقت تو رو میشناختم، قبل از اینکه جهان رو خلق کنم تو رو میشناختم. و و از اون زمانی که محبتم رو بر تو قرار دادم تو رو برگزیدم. نه به این علت که چی در تو بود بهتر از دیگران بودی، نه به این علت که تو از دیگران بهتر بودی و یا از دیگر گناهکاران متفاوت بودی، صرفاً از روی فیض و رحمتم، خداوند چنین میگه، بدون هیچ شرطی که در تو باشه من تو رو برگزیدم، انتخاب کردم تو رو از بین دیگران. شما مرا بر نگزیدید بلکه من شما رو برگزیدم و شما رو مقرر کردم، در یک مکانی قرار دادم. لغت یونانی معناش این است. یعنی از مفسرین بیان میکنن که این لغت که در اینجا ترجمه شده مقرر کردم به این معناست در لغت یونانی، یعنی به طور افقی شما رو قرار دادم. و بعد این توضیح میدن که معناش چه هست. من شما رو انتخاب کردم، برگزیدم و در روی زمین در این مکان قرار دادم. زیرا آیه بعد انتهاش چنین میگه، تا هرچه پدر از شما به اسم من طلب کنید به شما عطا کند. و چون در اینجا تعلیم ترجمه شده مقرر کردم در این مکان و این مکان در روی زمینه، ادامه داره این وعده که دعا کنید به شما همه چیز داده خواهد شد. خداوند میگه من شما رو در اینجا قرار دادم بر روی زمین تا زانو بزنید و دعا کنید و اون برکات به شما برسه. خداوند میگه شما رو برگزیدم و شما رو مقرر کردم، قرارتون دادم تا برید و ثمر بیارید و میوه شما بماند. و این به همه ما مسیحیان مربوط، این وظیفه خاص. اهمیت یک مسیحی چه هست؟ تا یک زندگی ساده‌ای داشته باشه. اگر خداوند شما رو ثروتمند گردونده، دوستان عزیز، با ثروتتون به او احترام بگذارید، نذارید دنیاوی بشید، اجازه ندید اون ثروت شما رو برانه، حکمرانی کنه برانتون، اونو به عنوان یک برکتی ببینید که خداوند به شما داد تا از اون استفاده کنید و انجیل رو به دیگران برسونید. برای اکثر ما مسیحیان چنین نیست. ما زندگی ساده‌ای داریم، ما زندگی ساده‌ای داشته باشیم، فروتنانه باشیم، دنبال ثروت و غیره نباشیم. اما فراموش نکنید اهمیت شما به این عنوان یک مسیحی چی هست. خداوند میگه من شما را برگزیدم، شما رو مقرر کردم در اون خانواده که هستی، در اون کاری که داری، در اون محلی که هستی، در جایی که هستی، شما در اونجا قرار گرفتی، در هر جایی که هستی تا ثمر بیاورید. و ما میدونیم تا این ثمر و این میوه چی هست. این شخصیت ما هست به عنوان یک مسیحیه، ثمرات روح هست، اون تفاوتی که ما با دیگران داریم به عنوان یک مسیحی. اما بدون شک این میوه و ثمر اشاره داره با خدمات برای مسیح و رساندن انجیل به دیگران. امروز شبانهایی هستن که نگران این مسئله هستن و این رو بیان نمی کنن در کلامشون و میگن چون زندگی سخته و ما ضدیت با کلام مسیح زیاد هست و اینا. میگن نه، این میوه صرفا اشاره داره به شخصیت مسیحی و این اشاره نداره به نجات جانها و شهادت دادن به مسیح و غیره. و اگر چنین بود این وعده بسیار قدرتمنده. خداوند میگه شما رو برگزیدم، مقرر کردم تا شما بروید و میوه آورید و میوه شما بماند، تا هرچه از پدر به اسم من طلب کنید به شما عطا کند. تا اگر این میوه نجات جانها باشه و اگر ما دعا کنیم و اگر انجیل رو بشارت بدهیم، بدون شک عده‌ای مسیحی خواهند شد. بعضی از مفسرین میگن نه این خیلی جدی هست، اما این حقیقت داره دوستان، این حقیقت داره. شما شهادت میدید به مسیح، زحمت میکشید، مردم رو مجاب میسازید، انجیل رو به اونا توضیح میدید و دعا میکنیم و این وعده برای ما هست. یقین بدون شک عده‌ای نجات پیدا میکنن و از هلاکت آزاد میشن و مسیحی میشن. و این بسیار مهمه دوستان عزیز. ما این رو با آنچه که در انجیل یوحنا میخونیم میبینیم. به یوحنا فصل 4 دقت کنید، آیه 45، وقتی که خداوند ما عیسی مسیح از این موضوع ثمر آوردن استفاده میکنه در رابطه با جانها. البته ثمر دیگه ای در اینجا مورد نظره، دقت کنید، انجیل یوحنا فصل 4 آیه 35 کلام خداوند: آیا شما نمیگویید که 4 ماه دیگر موسم درست؟ اینک به شما میگویم چشمان خود را برافرازید و مزرعه ها را ببینید، زیرا که الان به جهت درست سفید شدند و دروگر اجرت میگیرد و ثمری جهت حیات جاودانی جمع میکند، تا او که میکارد و او که درو میکند هر دو با هم خوشنود گردند. بدون شک این کلام اشاره داره به جانها تا نجات پیدا کنند. این آیات رو به هیچ شکل دیگه نمیشه تفسیر کرد و این کلام خداوند ما عیسی مسیحه. بس نمیشه گفت که این ثمره و میوهی که اشاره میشه بهش صرفا به خصوصیات اخلاقیه، بلکه شامل نجات جانها نیز میشه. و به فصل 12 یوحنا دقت کنید و همین موضوع دوباره بهش اشاره شده و این گونه است که کتاب مقدس خود رو تفسیر میکنه. آیه 24 در فصل 12 کلام خداوند: آمین آمین به شما میگویم، اگر دانه گندمی که در زمین میافتد نمیرد تنها ماند، اما اگر بمیرد ثمر بسیار آورد. و خداوند بدون شک در اینجا صحبتش راجع به جانهای بسیاری هست که نجات خواهند یافت از طریق مرگ مسیح و رنجهاش بر روی صلیب. غیر ممکن این به شکل دیگه ای تفسیر کنید. ثمر نجات جانهاست در این آیات و نمیشه این موضوع رو جدا سازیم از تفسیر این کلام. و به ما نشون میده که وظیفه ما مسیحیان و رسولان این است، یوحنا فصل 16 آیه 7، و این رو باید در ذهن ما ثبت بشه دوستان. و من به شما راست میگویم که رفتن من برای شما مفید است، زیرا اگر نروم تسلی دهنده نزد شما نخواهد آمد، اما اگر بروم او را نزد شما میفرستم. و چون او آید جهان را بر گناه و عدالت و داوری محکوم خواهد نمود، از گناه زیرا که به من ایمان نمی آورند، از عدالت از آن سبب که نزد پدر خود می روم و دیگر مرا نخواهند دید، و از داوری از آن رو که بر رئیس این جهان حکم شده است. نیاز انسان ها این است که مجاب گردن به گناه تا پی به نیازشون به پارسایی و عدالت خداوند ببرند و منتظر داوری باشند که رئیس این جهان برش حکم خواهد شد. و این بسیار مهمه. زمانی که روح به کلیسا عطا خواهد شد، یوحنا فصل 17 آیه 20 و دعای مسیح چنین است برای شاگردانش و همچنین برای ما: و نه فقط برای اینها درخواست میکنم، برای آنها که به وسیله کلام ایشان به من ایمان خواهند آورد. و در نهایت کلام خداوند ما در بعد از رستاخیزش فصل 20 آیه 21: باز عیسی به ایشان گفت: سلام بر شما با، چنان که پدر مرا فرستاد من نیز شما را میفرستم. و چون این را گفت دمید و به ایشان گفت روح القدس را بیابید. و بعد این کلام خداوند کاملا روشنه که راجع به نجات جانها صحبت میکنه: گناه آنهایی را که آمرزیدید برای ایشان آمرزیده شد، و آنانی را که بستید بسته شد. مشخصه که شاگردان مسیح این قدرت رو ندارن که بتونن کسی رو ببخشن، اما از طریق بشارت انجیل، از طریق اینکه خداوند از اونها استفاده میکنه، آمرزش گناهان به گناهکاران و نیازمندان میرسه، کسانی که توبه میکنن. و همه اینها اشاره داره به نجات دانها. و ما برمیگردیم به یوحنا فصل 15 و این کلام و این وعده خداوند در آیه 16 انتهاش در مورد نجات جانها: تا هرچه از پدر به اسم من طلب کنید به شما عطا کند. زمینه این آیات آوردن ثمرت. دوستان پس دعا کنید برای ایرانیان بسیار تا نجات پیدا کنند. دعا کنید تا ثمرات روحانی به شما عطا بشه، اما علاوه بر اون دعا کنید برای جانها تا نجات پیدا کنند. دعا کنید برای نجات قوم خیشاتون، فامیلتون، پدر و مادرتون، برای مملکت اسلامی ایرانی دعا کنید امروز و همه روز، تا هرچه از پدر به اسم من طلب کنید به شما عطا کنید در زمینه این آیات و نجات جانها، و پدر آن را به شما عطا کند. و در این آیات ما دریافتیم که حکم خداوند به ما مسیحیان این است که یکدیگر را دوست داشته باشیم، و همچنین بزرگترین برکت یک بشر که این است که ما در مسیح هستیم، مورد محبت هستیم، و همچنین اون اقتداری که ما داریم به عنوان مسیحیان که انجیل رو به دیگران برسونیم، و اینا باید واقعا ما رو تشویق کنه تا خداوند خود رو خدمت کنیم.